بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، در مورد لوازم حکمت صدرایی در حوزه تمدنسازی پرسیدن که این فلسفه به طور عام و فلسفه صدرایی طور خاص بود و نبود، اینا چه اثری در حوزه سیاست، عدالت اجتماعی، معیشت و اقتصاد، روابط بین الملل و اجمالاً مسئله دولت و حکومت داره. خب دوستان، میدونین که اساساً تقسیم بندی حکمت در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام و قبل از اون، اجمالاً حکمای که نگاه الهی داشتن به همه علوم و معارف و انسجام بین علم و عمل، نظر و عمل، تقسیم میکردن به نظری و عملی، و بعضی یکی از نقاط بزرگ انحراف و انحطاط رو در طبقه بندی آگاهی ها در دوره های متأخر غرب که آثار جهانی هم داشته مرزبندی میکنن با حکمت، همین تفکیک عمل از نظر، حکمت نظری و عملی از یکدیگره. حالا به خصوص معمولا مرسومه که میگن از هیوم و کانت به بعد حکمت نظری در حیطه بسیار محدودتری قرار گرفت، دامنه حجیت و کشف عقل محدود شد در حوزه نظر و ارتباط عمل و نظرم قطع شد. خب این در واقع یک انحطاط بزرگه، یعنی بیمنطق شدن اعمال، یعنی همه اون چی که مربوط به حوزه عقل عملی، حکمت عملی است، از جمله مدیریت و تدبیر، مسئله اخلاق، حقوق، اون چی که امروز تحت عنوان اغلب مباحث در علوم انسانی به خصوص توصیه ها که طبیعتاً از توصیف هایی استنتاج میشه، خب همه اینا پادر هوا میشه و پر از تناقض و بیوجه، که این تفکیک نظر از عمل هم غلط بود و هم مضر، نه حقیقت و نه فایده. انحطاط هم در فلسفه هم در علم و عملا فاسدسازی عقل و بیریشه کردن اخلاق و حقوق بشر محصول مستقیم این دیدگاه و این تفکیک معرفت شناختی بوده. نتیجه گیری های سست سطحی اندیش که از کجای فیزیک مثلا اخلاق نتیجه گیری میشه یا از کجای شیمی، علم رو محدود کرده به حوزه های خاص و بسیار محدودی از دم دستترین نوع آگاهی ها، و در واقع مفهوم هیومی از علم که به سرعت ابتدا به تصغیر شأن علم و سپس به تشکیک در شأن علم و به شکاکیت انجامید، ابتدا شکاکیت در حوزه متافیزیک و بعد در خود حوزه فیزیک همینطور، خب یک مفهوم بسیار آسیب پذیر و محدود، و از این طریق بیای راهبندان ایجاد بکنیم در حوزه فلسفی علم و علم و انواع خلط و ناسازگاری ها و تناقض هایی که در دیدگاه هیوم هست و بعضی از آثارش در فلسفه کانتی علم پیدا شد و در حوزه حکمت عملی، نتیجه امروزینش ولو ناخواسته و نادانسته برای کانت بوده باشد، به بحران اخلاق، بحران خانواده، بحران عدالت و به نوعی انحطاط و فساد تفکر منجر شده. در نگاه صدرایی مثل بسیاری دیگه از فلسفه الهی، حالا البته با تقدیر خاص ایشون، علم وقتی که تقسیم میشه به نظری و عملی، فضائل نظری داریم و فضائل عملی، یعنی فضیلت هم ابعاد و لایه‌های نظری داره هم عملی، هم در حوزه فکر هم در حوزه اخلاق، و اینا از هم تفکیک نمیشن اصلا، امکان نه تصور نه تصدیق جدایی علم از عمل، نظر از عمل و هست از باید نیست. و همین که هم علم و هم عمل هر دو رو از اینا تعبیر به فضیلت میکنه و پیشوند فضیلت برشون میارن، خب معلومه که در این نگاه اساسا اخلاق و سیاست امکان نداره منفک و مستقل از علم نظری و حکمت نظری باشه. چون نظر وقتی نظر است یه آثاری داره و با هر نوع عملی مناسبت و سازش نداره، و اگر این رابطه قطع شد معنیش اینه که از هر نظری، هر عملی رو میشه نتیجه گرفت و عملا همه نظرها قابل سوء استفاده در عرصه اعمال قدرت عملی خواهد بود. اصلا نگاه صدرائی نگاهیست که کل وجود رو وقتی خیر میدانه، تفکیک نظر و عمل، علم و با اخلاق و سیاست و حقوق به این معنا که اینا از دو سنخن و ربطی به هم ندارن، تو این نوع هستی شناسی منتفی به انتفاع موضوع میشه و معنا نداره جدایی علم و عمل. بله، بین علم عملی و علم نظری تفاوت‌هایی حتما وجود داره، موضوعشون اینا دو قسم آگاهی هستند و خلط نظر و عمل به لحاظ منطقی حتما درست نیست و خود این یه مغالطه است. اما بی ربط دیدن اینها و مستقل کردن اینها از هم دیگه، زدن ریشه علمی برای هر نوع عمل و عمل کرده فردی و به خصوص اجتماعی است. ولذا اونایی هم که از انقطاع و گسست بین نظر و عمل در دوره‌های متأخر سخن گفتن در مغرب زمین، نهایتاً هم به لحاظ نظری به تناقض خوردند، هم به لحاظ عملی به آثار بسیار اسفناک و یأس‌آوری رسیدند و گام به گام عقب رفتند و حرفشون رو تأویل کردند. چون عملاً رسید به اینجا که تقریباً حکمت و عرفان و مبانی اخلاق و تدین همه پادر هوا شد، حکمت حقیقی از بین رفت، یعنی دین صرفاً شد یه مقدار هیجانات و احساسات شخصی و نه الهیات عقلی باقی موند، نه الهیات نقلی باقی موند، شد الهیات شخصی و ذوقی و بدون مبنای معرفتی، و فلسفه ارتباطش با الهیات قطع شد، همه علوم رابطه شون با فلسفه قطع شد، بعد علوم عملی رابطه شون با نظری، علوم نظری و استدلال قطع شد، فاقد استدلال شدن کم کم. و اینه که منکران ماوراء الطبیعه به صراحت و همون اول میگفتن، اینا با چند موج به تدریج بهش تن دادن، ولی چون نه زمینه قوی فلسفی و عرفانی و اخلاقی داشتند و دارند و نه توانستند از کمترین فواید معنویت و اخلاق و دینداری حفاظت بکنن، عملا به این نتیجه رسیدن که جلوی سیل مادیگری و ماتریالیزم و کفر و الحاد با این نوع کسر شأن حکمت نظری نمیتونه مقاومت کنن و نکردن. دهه به دهه عقب نشستن، دیگه خاکریزی ندارن که بخوان پشتش بایستن و بنیاد همه چیز زده شد با قطع ارتباط بین نظر و عمل. ریشش هم برمیگرده به یک مباحثی در حوزه معرفت شناسی و در حوزه نفس شناسی و انسان شناسی، یعنی جریاناتی که همه اجمالا یه تعریف مادی یا هرچه مادی تر از انسان و هیومن ارائه کردند و انسان رو منقطع از خداوند و حتی پشت به خداوند آمدن دوباره تعریف کنند، از دوره رنسانس و به اصطلاح روشنفکری قرن 18 و اینها، حتی کسانی که خدا باور بودند و اخلاق باور هم بودند اما نیروهای در واقع الهیاتی رو خلع اصلاح کردند، دانسته یا ندانسته، خود از کانت و هگل بگیرید تا مارکس و مادیون تا اگزیستانسیالیست ها، چه همه به نحوی هیومانیست با این تعریف از هیومن بودن. و فردگرایی، وقتی صحبت از فردگرایی میشه، عملا ترویج همون منیت و انانیت انسان و خودبینی و خودمحوری بود. بعد از رنسانس در فلسفه و الهیات ریشه عقل نظری و حکمت نظری رو زدند، برهان فلسفی و کلامی دیگه منتفی شد. برای هیچ نظام اخلاقی، حقوقی، سیاسی، فلسفه و استدلال دیگه نمیشه آورد، چون ریشه استدلال زده شد. عقل عملی کلن منفک از عقل نظری و استدلال شد، که انسان ما فقط میایم در سایه تجربیاتمون و محسوساتمون و معطوف به لذاتمون خیر و شر رو خودمون تعریف میکنیم، تقسیم میکنیم و معیاری وجود نداره دیگه. ایدئولوژی لیبرال و لیبرالیسم آموخت که جرأت رد کردن همه اصول و تردید در همه پذیرفته ها رو داشته باش. هیچ امر محکم قطعی وجود نداره، هیچ امر مقدسی نیست، هیچ حقیقت مطلقی یا وجود نداره یا قابل دسترسی و درک نیست و قابل داوری نیست، بنابراین عملا منتفی است. منم و این جهان، من باید این جهانم رو، جهان رو طوری بسازم، تصرف کنم که به من بیشتر خوش بگذره و خود منم، همین خود که شما حتی اسمشو نفس و نفسانیت میگذارید و انانیت، بله من به همین انا و انانیت چسبیدم. اصالت لذت، آزادی هرچه مطلقتر که هر جا با اخلاق جمعی و با عدالت و حقوق دیگران و با سعادت اجتماعی تعارض پیدا بکنه، این مقدم بر اونها می شود و کم کم میره به سمت اصالت لذت و اصالت طبیعت به طور شفاف. از طبیعت و حتی از جامعه، انسانهای دیگر رو چطور بتونیم بیشتر استثمار کنیم، ازشون استفاده کنیم. خب فلاسفه مادی، این فلاسفه واسطه رو مورد حمله قرار میدادن که معنویت و تهذیب اخلاق و اینا چیه میگید؟ این حرفا چیه میزنید؟ حالا از افلاطون تا حتی امثال مثلا ویلیام جیمز و اینا که به نحوی از دین و اخلاق عملی اینا حرف میزنن، شما اصلا این بخش از حرفاتون چه نسبتی داره با واقعیت و با علم؟ ما ادبیات امثال راسل و اینا تو قرن 20 خطاب به این دیدگاه و دیگران همینطور، مارکسیستا، مادیون به یک شکل دیگری، اسمشو گذاشتید فلسفه، در حالی که اینا موعظه است، اینا احساسات و از این قبیل. بله عملا به لحاظ نظری رفتن به سمت همین مشهورات، محسوسات و تسلیم وضع موجود، هیچ تغییر اساسی امکان نداره، به شکل اصلاح و تکامل ما باید هر چی میتونیم وضع رو برای خودمون، تا میتونیم این رنج‌های مادیمون رو کمتر بکنیم، لذتمون رو بیشتر بکنیم و از این قبیل، یک نظمی، توافقی، پروتکلی، اجمالاً اعتماد متقابل، اینا ولا برهان و استدلالی نداره. اخلاق و حقوق فلسفه ندارن، برای سیاست و اقتصاد و تمدن دنبال فلسفه و برهان نباید گشت، چون اصلا برهانی وجود نداره. و خود فلسفه و مباحث فلسفیش قابل اثبات نیست، چه رسد که بخوایم با اتکای به فلسفه مثلا اخلاق و دین و اینا رو بپذیریم، مبانی برای حقوق دست و پا کنیم، بعد بیایم امور عادی روزمرهمون رو بر اساس اون نظام اخلاقی یا حقوقی سامان بدیم و شکل بدیم. در واقع چیزی به نام حقیقت ماجرا، حقیقت مسائل، می‌دونم ماهیت علم وجود نداره، معنا نداره، برای اینا معناهایی است که ساختیم و لذا عملا کم کم در خدمت تثبیت همون وضع موجود در هر جامعه‌ای که معمولا در مسیر منافع صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و اینها بیشتر بود قرار گرفت و توجیه اونا شد. و ما فقط در همین امور روزمره، پژوهش‌های علمی تجربی، حدس و ابطال و تخیل و اینا، ببینیم چجوری میتونیم بیشتر لذت ببریم و کمتر رنج ببریم. همین، زندگی چیزی جز این نیست و علم چیزی کاری جز این ندارد و جز این اصلا حقیقتی هم وجود نداره که ما بخوایم رو بشناسیم و استدلال کنیم و ارتباطی برقرار بکنیم. و ما عملا بازیگر، بلکه بازیچه یک میدانی هستیم که حدود و مرزهای اون زمین با یک منطق کاملا ظاهری و صوری به طور ولو قراردادی معین شده و هیچ مرز و خط قرمز مستدل و حقیقی بین درست و نادرست وجود نداره. حالا گاهی هم میاد مثلا فرض کنید که میخواد به زبان ریاضی این مفاهیم رو شبه منطقی جلوه بدن، در حالی که چیزی که منطقا درست نیست با زبان ریاضی هم بخوای بگی، اسمشو منطق ریاضی و ریاضیات جدید هم بخوای بگذاری، اون مشکل منطقی او حل نمیشه. جهانبینی و حکمت نظری، هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، این توصیف ها بستر و منشأ اصلی توصیه هایی است که بعد در حوزه حکمت عملی، اخلاق، سیاست، حقوق و نظامسازی، دولتسازی اینا میشه و اینا آثار کاملا جدی و منطقی داره، آثار مستقیم. در همین حکمت نظری صدرایی بین عرفان و اخلاق و علم و عمل و دین و فلسفه و اینا اصلا نمیشه و نباید تفکیک کرد، اینا همه راجع به یک حقیقت هست و باید یک نگاه منسجمی در باب داشت. و این غیر از نظام فکری یونان، فلسفه محض یونان میشد، گرچه شباهتایی با اون داره. سیاست و اخلاق و تعلیم تربیت و حقوق بشر و سلوک و حکمت عملی مبتنی است بر جهانبینی، توحید، نبوت و معاد. حکمت عملی متناسب است با حکمت نظری و این عمل با اون الهیات منسجم است و از او مستنتجه. حکمت عملی در واقع با هدایت انبیا و تحت تعلیم و تربیت اونها، با تربیت اونها حاصل میشه و هر کسی و هر جامعه‌ای به حسب که عمل کنه به این دانسته‌ها و تهذیب کنه خودش رو و زندگی فردی و اجتماعیش رو اصلاح کنه به معیارهای عدالت فردی و اجتماعی هر چه نزدیکتر بشود، به سعادت بیشتری در دنیا و آخرت، به خصوص آخرت، واصل خواهد شد. اصلاح فرد و جامعه، برای این اصلاح عقل لازم است اما کافی نیست و کامل نیست و اصلا حکمت عملی مبتنی بر این امر ضروری است و انسان محتاج به انبیاست، عقل بشر محتاج به کمک وحی و نبوت است. انبیا فرماندهان قافله نفوس بشری هستند و شریعت، حقایقی که دین آورده، از اون مبدأ کمال نازل شده و سرچشمه گرفته و با تطبیق انسان بر این نظر و عمل فردی و اجتماعی کاملتر می شود، اصلاح می شود و به سعادت می رسه. حوزه مدیریت، سیاست و تعلیم تربیت، اقتصاد، حقوق، اخلاق، هر جا که باید و نبایدهای عملی مطرحه، ریشش برمی گرده به این هستی شناسی های نظری. شارحین صدرایی ملاحظه می کنید هستی رو از بالا می بینه، از خداوند که خدای هستها و خدای بایدهاست و این بایدها مبتنی بر اون هستهاست. از اون منظر به عالم سیاست نگاه میکن که بشر برای انطباق خودش با فلسفه خلقت خود به چه امدادهای الهی محتاج است، تشریعاً و تکویناً، و قوانین بشری چه کمبودهایی داره برای دو بعدی کردن حیات بشر در دنیا، هر دو بعدش رو ببینه، اینو میخواد ترسیم و ترمیم بکنه. اولا که انسان به این دلیل که به طبع و ذاتن مدنیست، ملا صدرا درش تردید میکنه که لزوماً دلیل بر اجتماعی بودن انسان این نیست، مقدمه بر جامعه نهادی مثل خانواده هست و نقطه شروعی که انتخاب کرده اینه که انسان کامل نیست، باید کامل بشود، انسان ناقص است. این یک، نه اینکه انسان مدنی به طبع است، انسان چون طبعاً و ذاتاً مدنی و اجتماعی است، از اینجا شروع کردن که برسن به اینکه محتاج به دولت و قانون و سیاست است، لذا محتاج به مثلا انبیا و خدا. ایشون به نقص انسان و نیازهای او از اینجا شروع میکنه که این سیاست، اخلاق و قوانین خانواده و قوانین جامعه و همه اینا رو از اینجا باید شروع کرد و نظم و نظام داد. نظامات اجتماعی نقطه شروعش باید اینجا باشد، یعنی تلاش انسان برای کامل شدن و برای سامان یافتن تکامل او و حرکت او به سوی پروردگار. ایشون خب اینو در آثار متعدد ملا صدرا میبینید، در اسفار به اشکال مختلف میبینید، به طور خیلی صریح و مختصرتر در شواهد میبینید، در شواهد ربوبیه و در مبدأ و معاد و در رساله های دیگر ایشون. ایشون تصریح میکنه که جامعه مثل فرده و مدیر میخواد، جامعه مثل جهانه که خلیفه میخواد، همینطور که جهان و هستی بدون خلیفت الله ممکن نبود و نیست، همینطور که تدبیر بدن بدون ربوبیت خداوند ممکن نیست، سیاست کلی نظام اجتماعی و مدنی بدون تدبیر ممکن نیست. ممکن نیست یعنی به اون هدف منجر نمی شود یا نتایج دیگری خواهد داشت. لذا جامعه رو ایشون تشبیه میکنه از جهاتی به جهان و از یک جهت جامعه رو تشبیه میکنه به فرد. فرد انسان، یک انسان متفرد، واقع حقیقتا یک سائس، یک مدیر داره، کل هستی هم خلیفه داره به لحاظ تکوینی. حقیقتا عالم وجود به لحاظ تکوینی نیاز به این خلیفه داره، فرد هم یک وجود تکوینی حقیقی داره. بنابراین سیاست حقیقتی دارد، همونطور که وجود حقیقی است سیاست حقیقی است، و جامعه یه موجود، یه واقعیت ذهنی نیست فقط، جامعه وجودش اعتباری محض نیست به این معنا. وقت این که صحبت از ولایت حکیم و حکمت حکیم وقتی میکنه ملا صدرا و تعبیر به حکمت کامل میکنه، این استنتاج از مباحث اون میشه که خداوند هم برای فرد و هم جامعه مدیر اول و مدبر اول است، رب فرد و جامعه است خداوند، و تدبیر هستی رو و تدبیر فرد و جامعه انسانی رو با وساطت فرشتگان و بعد از طریق اونها انبیا و بعد از طریق اونها ائمه اهل بیت علیهم السلام ابلاغ کرده، و بعدم در عصر غیبت در همه این قرنها و هزارها علما صالح او رو نگهداری میکنن. کسی حکیم است، حکیم کامل، که جامع حکمت نظری و عملی، عالم در حوزه نظر و عمل باشد، حکیم به هر دو حکمت، رابطه بین حقیقت و واقعیت و بین رهبران الهی با توده مؤمنین است. اینجاست که ولایت پیدا میشه، و ولایت حکیم و ولایت فقیه از همدیگه قابل تفکیک دیگه نخواهند بود. یعنی عالم دین باید هم حکیم و هم فقیه باشد. اگر در حوزه مدیریت و تدبیر اجتماعی و امت عمل میکنه، امامت میکنه، امت رو به رهبری میکنه بلا واسطه و با واسطه هر دو، عملا وارد هدایت اجتماعی شده، یک ولایت اجتماعی است. اصلا اون اسفار اربعه، اون چهار سفر رو، سفر روحانی و سلوک معنوی و عقلانی و اخلاقی در حوزه نظر و عمل، و این رو در همه سطوح میشه تعریف کرد. خود امام عملا تجسم همین اسفار اربعه بود. سفر من الحق الى الخلق، همون وقتی است که دارید حقایق الهی و وحیانی رو به مردم منتقل میکنی، آمدی وارد جامعه شدی، داری با مردم حرف میزنی، داری خط و ربط تعیین میکنی، داری مدیریت میکنی. سفر من الخلق الى الحق وقتی است که امامت در عبادت خلق رو به عهده میگیرید، و وقتی که عالم دین داره جامعه رو مدیریت و رهبری میکنه، وقت اگر فرماندهی جنگ و صلح و مصالح اجتماعی و رهبری سیاسی رو هم به عهده میگیره، سفر من الخلق الى الخلق بالحق، میان مردم مدیریت و تدبیر کردن اما با اون معیار. دقت میکنید همین اسفار اربعه در واقع سه سفر از اون چهار سفر در حوزه رهبری دینی و حاکمیت الهی سیاسی عملا محقق میشه. شریعت در نگاه در فلسفه صدرایی روح سیاسته، یعنی اصلا سیاست بدون شریعت، سیاست سکولار و غیر دینی جسد بیروحه. و این یک تشبیه نیست که آقا حالا یک کلمه شاعرانه به کار میبریم اینها، نه، برای تفهیم مطلب نیست، این حقیقت مطلبه. چون خدای متعال در میفرماد اصلا شما با وحی با دین زنده میشید، اون که خدا فرستاد از طریق پیامبران، پیامبران رو فرستاد برای که شما رو زنده کنند. دین عامل حیات انسانی برای یک ملت است. اگر حیات حیوانی بخوایم احتیاجی به دین نداریم. اگر فراتر از حیات حیوانی و زیست شناختی یه حیات انسانی و حیات طیبه میخواید، بدون دین نمیشه. لذا یک جامعه دینی یک جامعه زنده است، جامعه غیر دینی یک جامعه مرده است، هرچه هم مرفع و مجهز باشه یک جامعه مرده، مردگان متحرکند. در حکمت الهی سیاست جسد بیروح نیست، یک موجود زنده و حیه. در فلسفه سیاسی الهادی یا سکولار سیاست جنازه است، جامعه قبرستان عمودی است، جسد بدون روحه، مردگان متحرکند. دو نیاز انسانی رو تعریف میکنه ملا صدرا. یک باید قوانینی باشن بی نقص، اصل اون قوانین که وحی باشد، و قوانین دیگه برنامه ریزی ها باید متناسب با او و در اون چارچوب باشه. و دوم اون قانونگذاری باید که وحی باشد، در معرض تهدید سهو و نسیان و عیب و نقص و جهل و خطا و خیانت نباید باشه، باید از اینا همه مسون و معصوم و آزاد باشه. بدون این دوتا قانون حیات بخش نیست و جامعه رشد عمودی نخواهد کرد. قانون آزاد و قانونگذار آزاد فقط با وحی و نبوت ممکنه، چون هیچ بشری، هیچ نهاد بشری نه آزاد است از همه چیز، آزاد از جهل، آزاد از ترس، آزاد از طمع، آزاد از محدودیت‌های ذهنی و خطاهای بشری. بنابراین قانونی هم که می نویسه قانون آزاد نیست. قانون آزاد فقط از قانونگذار آزاد برمیاد و اون خداست. قوانین اجتماعی و مدنی که می نویسی همه باید متناسب با او در چارچوب او باشه، در امتداد اون قانون باشد. بنابراین ملا صدرا ادعاش اینه که از دل این حکمت متعالیه سیاست متعالیه میاد بیرون. یعنی یه حد وسطهایی داره که اثبات میشه ما باید نیازهای دنیوی و اخروی انسان فردی و اجتماعی همه رو با هم باید ببینیم. فرد و جامعه، دنیا و آخرت، برای هر دو ما احتیاج داریم به قانون و به مانیفست و به راهنما، رهبر، رهبران الهی. قانونی که بشر ناقص جاهل وضع میکنه اونم جنازه است، عدالت نیست، جسد بدون روح باز. یعنی ملا صدرا اگر در حوزه حکمت نظری تعابیری به کار میبره، دقیقاً ما به ازای اون رو در حوزه حکمت عملی یادآوری میکنه. از انسان ناقص شروع کرد، انسان ناقصه، باید کامل شود، میتواند کامل شود. در حوزه نظر و حکمت توضیح میدیم که کمال انسان چیست و چگونه است. در حوزه عمل، سیاست، تربیت، خانواده، معیشت، از دل این حکمت متعالیه باید یک دولت متعالیه و سیاست متعالیه بیاد بیرون. مدنیه به طبع بودن نقطه شروع تفسیر سیاست فلسفی سیاسی نیست، بلکه ان الانسان غیر مکتف بذاته فی الوجود والبقا. انسان نه در وجود و پیدایشش و نه در بقاء فردی و اجتماعیش مکتفی به ذات و خودکفا نیست، محتاجه مربعی که ناقص اونیست که کمال وجودی نداره و به غیر خود محتاج است، که میشه ناقص. بعد تام اونیست که هر چیزی براش لازمه و اول و آخرش همینه، دیگه یک ظرفیت خالی نداره، کامل به معنا و نسبت به خودش، که این موجودات مجرد عالی و غیر مادی محض. این ناقص و تام مکتفی داره، یک فوق تمام. فوق تمام اونیست که هر چی که براش لازمه داره و نیاز سایر نیازمندان رو هم تأمین میکنه. الله، موجودات تام، موجودات مجرد عالی و غیر مادی هم که هر چی که لازم دارن بهشون داده شده و دارن. ناقص اونیه که کمال وجودی نداره، ناقصه و به خارج خود و به غیر خودش نیازمنده. مکتفی و خودکفا اونیست که کمال لایق خودش رو نداره، نیاز داره و ناقصه، ولی نیازهاشو میتونه بر اساس ساخت داخلی که داره و خداوند به او داده میتونه تأمین بکنه. فرشته ها اینطوره. پس انسان موجود ناقص، فرشتگان مکتفی و خودکفا، نقصشونو جبران میکنن. تام اونیست که نقص نداره و هرچی لازم داشته بهش داده شده، مجردات عالی. و فوق تمام خداوند است که نه تنها نیاز نداره، بلکه نیاز همه نیازمندان و همه موجودات از طریق او تأمین می شود. خب این مقدمه اول فلسفه سیاسی صدرایی است. انسان وجودن و بقائن محتاج است و ناقص. وقتی میتونه تمدن انسانی الهی بسازه که بتونه این کسرت را به وحدت و این نقص را به اون کمال مطلق گره بزنه و معطوف کنه و پیوند بزنه، یک وحدتی باید این وسط ایجاد بشه. برای که این اتفاق بیفته، جهاز درون انسان و نیروهایی که به او داده شده اینها باید شکوفا بشه، نیازها و استعدادهاش. یک نهاد خانواده است که بخشی از این نیازها رو تأمین میکنه و بخشی از این استعدادها رو شکوفا میکنه. عاطفه و عشق، محرم بودن، مقوله نسبتهای مالی، نفقه، ارث و از این قبیل. خب اگر خانواده نباشه، بخشی از کسرتها هرگز به وحدت نمیرسن. یه سری از کسرتها در خانواده به وحدت میرسن، از حالت کسرت محض میاد بیرون. با کسرت نمیشه یک ملت را، یک جامعه را اداره کرد، یک فلسفه برای یک سیاست داشت. با کثرت نمیشه. هر جا بخوای اداره کنی یک جمعی را، باید کثرت را به یک وحدتی منجر کنه. وقت جناب ملا صدرا میگه اون چیزی که انسان رو، انسان به ما هو انسان، یعنی انسانیت انسان رو تأمین میکنه، اون قانونی است که انسانیت را بیافریند. و این نگاه فلسفی الهی میتونه در حوزه فلسفه قانون، فلسفه حقوق نتیجه بگیره. یعنی اگر انسان روح و بدن داره و روح و بدن مرزی ندارن که از هم جدا بشن، بنابراین احتیاج به یک قانون و یک فهرستی از حقوق و وظائف بشر هست که آخرت رو به دنیا و دنیا رو به آخرت وصل کنه و فرد رو به جمع و حق را به تکلیف. بر این اساس باید یک قانون تدوین بشه و به اون قانون عمل بشه، و الا امکان حل مسئله نخواهد بود. لذا اگر حکمت رو تقسیم میکنن به نظری و عملی، این علم تقسیم میشه به نظر و عمل، برای که معلوم، یعنی انسان بعد نظر و عمل داره، همینطور که فراز و فرود داره. با حکمت نظری به فراز، به بالا نگاه میکنه، حقایق عالم رو میبینه. با حکمت عملی پایین رو اصلاح میکنه و موجودیت خودش رو میسازه، خودش رو میسازه. با تهذیب نفس در حوزه اخلاق، با تدبیر منزل و با سیاست مدن در حوزه تدبیر خانواده، مدیریت خانواده و در حوزه مدیریت اجتماعی و مسئله دولت و حاکمیت و تمدن سازی. حکمت عملی البته خب روشنه که مربوط به عمله. عملم جزئی دیگه، عمل هر عمل با عمل مرزش روشنه. عمل یک چیز کلان کلی نیست. در واقع ما عمل نداریم، اعمال داریم. اما میتونیم در حوزه نظر، میتونیم نظر داشته باشیم، یعنی با یک نگاه منسجم به کل هستی و جهان بنگریم. نظر عالم کلیات است، عمل عالم جزئیاته، ریز کردن کلی به جزئیاته و تبدیل ایدئولوژی به استراتژی است و به تاکتیک. بنابراین این مباحث دقت کنید تو همین متون قرنها قبل صدرایی هست، یعنی اینکه انسان، روح انسان مجرد است و موجوده و شؤون مختلف داره و سعادت و شقاوت و خیر و شر در مورد اون معنا داره از اینجاست که بعد بحث میرسه به مقوله عدالت اخلاقی و فردی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و از این قبیل، و از حکمت میرسید به سیاست. وقتی بحث میکنید راجبی که اصلا معنای عدالت چیست، اجزایش چیست، اقسام عدالت چیست، عدالت فرقش و شباهتش با مواسات، مواسات با مساوات و اینا، وقت اینا ریز میشه تو حوزه فقه و اخلاق و حقوق و تربیت و اینا، اونجا ریز میشه. ولی همه اینا زیر مجموعه این شقوق حکمت عملی زیر مجموعه اون حکمت نظری است. چون اونجا در حکمت نظری آمد موضوع و مبادی و قایات و مبانی و خطوط کلی این علوم جزئی رو اونجا اول تبیین و ترسیم کرد، حالا میاد اینجا نتیجه میگیره. لذا امکان نوآوری و نواندیشی در این حوزه فلسفه سیاسی و تعلیم تربیت و اقتصاد اینا مبتنی بر دیدگاه صدرایی وجود داره، البته به قدر کافی و حتی لازم نشده این کارا، ولی زمینه بازه، راه نظر به عمل بازه، عمل جزئیات و مدام اجتهاد میخواد، هدف رسیدن به انسان هرچه وارسته تر و جامعه هرچه آدمتر، انسانتر و پرهیزکارتر و عادلتره. اصلا رابطه حقیقت و اعتبار، حقایق و اعتباریات به همین دلیل اینجا قطع نیست. انسان یه موجود حقیقیست، کمال انسان یه امر حقیقیست، اما با امر و نهی و شریعت و موجود اعتباری میشود این کمال حقیقی را تأمین کرد و تحصیل کرد. اعتبارات ادبی اگر مطرح است که قرارداد محض باشد، اعتبارات قانونی اگر مطرح میشه که سنت ها و آداب و عادات اجتماعی و ملی و قومی و ایناست، همه این اعتبارات اگر عالمانه و محققانه باشند و از پس اعتبار خودشون بر بیان، بازم جزئی هست، بازم مشمول زمان و مکان هست، برای همیشه همه بشر همه اینا کافی نیست. لذا این قوانین اجتهاد پذیرن، اما یه قانون کلی دارید که نیاز انسان به ما هو و انسان رو میبینه، اون فرازمانی است و غیر متغیره، اون قانون فطرته، اون نه خطا درش راه پیدا میکند و نه تغییر، لا تبدیل لسنت الله، اون قانون الهی است. لذا تو حوزه نبوت و وحیم وقتی از شریعت و سیاست بحث میشه، دقیقا گفته میشه که سیاست بدون شریعت جسم بیروحه و جامعه مرده و یک تمدن کرم خورده است به لحاظ انسانی و معنوی، ولو به لحاظ ظاهری خیلی زرق و برق داشته باشه. اما در این حال نمیخواد بگه شریعت همان سیاست است. تفاوتی است بین شریعت و سیاست غیر شرعی، تفاوت بین مردم سالاری دینی با مردم سالاری غیر دینی یا ضد دینی، هم در مبدا اینا با هم متفاوتن، هم در غایت و هدف، نقطه شروع و پایانشون فرق میکنه، هم در فعل کنش ها و هم در واکنش ها، فعل و انفعال فرق میکنه. تعبیر ملا صدرا این است که پایان سیاست آغاز شریعت، یعنی نیازهای انسان باید به لحاظ مادی تأمین بشود در چارچوب شریعت و در ذیل شریعت، وقت شریعت انسان رو از این زمین مادی میکنه به سمت توحید و عدالت بالا میبره، یعنی سیاست زمین سازی میکنه برای او، سیاست پیوند باید بده، سیاست پایین ترین درجه نازله است برای تأمین پایین ترین نیازهای بشر که باید در چارچوب و در ذیل شریعت باشد، که شریعت تتمه راه رو و کمال و تکامل رو به او نشون میده. سیاست، مدیریت، اقتصاد نیازهایی در انسانها رو باید تأمین بکنه و در ذیل، در سایه شریعت، نه برخلاف شرع، و شریعت بعد انسانی انسان رو تأمین میکنه. دقت میکنید؟ حالا این البته حرف فقط ملا صدرا نیست دیگه، لذا میدونید حکمت متعالیه مساوی با ملا صدرا و حکمت صدرایی نیست، ایشون یکی از حکماء متعله و البته قله ایناست از جهاتی، و الا ظرفیت‌های بسیاری در این نگاه فلسفی وجود داره که در آثار جناب ملا صدرا هم نیامده، در آثار شاگردان ایشون هم نیامده، یا اشارات مختصری شده و کاملا قابل شکوفا شدنه و یک منطق درونی داره، یک جنبش و دینامیزم درونی داره که پویاست و میتونه در عرصه‌های مختلف نظری و عملی گسترش پیدا بکنه، و خب کننده میخواد، کنندگانش باید باشن. وقتی که اداره میکنی، چه فرد رو، اخلاق، چه خانواده رو، تدبیر منزل، چه جامعه را و چه جهان، جامعه جهانی رو، سیاست مدن، اداره هزار نفر و میلیون نفر و یک نفر، همه حقیقتش یکیست، یک اداره کردن است، یک مدیریت است. این دیگه هزار تا تدبیر و یک میلیون اداره نیست، یکیست، حقیقتش یکیست. ولی دا فوق‌العاده مهمه. کسانی که در حوزه اخلاق و خانواده نتونن درست خودشون رو و خانواده رو مدیریت کنن، حتما نمیتونن یک جامعه رو، دولتی را اداره کنن. این چالش هایی که توی حوزه هست و شکاف بین این سه بعد حکمت عملی، اینا دیگه توی حکمت متعالیه و حکمت صدرایی علاج میشه با این توضیح. یعنی جامعه و کشورداری اعتباریات محض نیست، اینا جزء حقایقه، تو دایره حقیقته. وجوه و ابعاد سیاسی حکمت فلسفه صدرایی بین حقایق و اعتباریات یک نسبت حقیقی برقرار میکنه، یعنی هم به بعد متعالی انسان، هم به بعد متدانی او فرد و جامعه توجه داره، هم سفر از خلق به حق متعالی میکنه، هم سفر از حق به خلق اون بعد متدانی رو میبینه، قوس نزول و صعود هر دو رو، یعنی از عالی و میانی و نازل دانی صحبت میکنه. و یه نسبتی بین دولت و سیاست و مدیریت با مسئله اخلاق و اسماء الحسنا الهی برقرار میکنه. حرکت جوهر در عالم طبیعت میرسه به ماوراء طبیعت. حدوث نفس انسان رو میگه مادی و جسمانی است، بقاء او روحانی است، مجرد میشه و در واقع یک حرکت بیشتر نیست در کل هستی، از قوه به فعل و از ضعف و نقص به کمال. یعنی حرکت به ذات، حرکت ذاتی فقط یکیست و اون مدام کامل و کاملتر شدن است، از نقص به کمال. لذا اینکه حدوث و آغاز نفس انسان جسمانی باشد و بقای او روحانی باشد، این کل این قافله هستی رو داره توضیح میده و توجیه میکنه. انسان با همه اسماء و صفاتش طبق این نگاه بقای روحانی داره، یعنی علمش و عدلش و همه کمالات علمی و نظری و عملی او، همه این کمالاتش هم و صفاتش هم شروعش مادی و بقایش روحانی میشه. زمینه تجرد روحی، علم، عدل و همه توصیفات، سمع، بصر، عفو و احسان و و و، همه اینا چنان شروعی و چنین بقایی دارن. مدام داره از قوه و استعداد و ظرفیت طبع به عالم، به عالم تحقق میاد، از قوه طبع طبیعت میاد به عالم مثال، از عالم مثال میره به عالم عقل، میرسه به تجرد کامل. خب این در حوزه هستی شناسی و انسان شناسی. نه همین رو ایشون در حوزه سیاست تعریف میکنه، یعنی سیاست هم تولدش و پرورشش بقای روحانی. مدیریت همینطور با جسمانیات شروع میکنه و تأمین نیازهای جسمانی، ولی اینها پلکان و مقدمه و زمینه میشن برای ارتقاء و تکامل روحانی و هرچه کاملتر کردن فرد و جامعه انسان، کمال با تعریف الهی. مهمترین عاملی که شاید ملا صدرا رو باعث شد گفتن، بعضی شارحان که باعث شد ایشون از مشاء و اشراق عبور کنه، ارتباط نظر و عمل و دنیا به شمول سیاست بود. و السلام علیکم و رحمت الله.